بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم از جلسه هشتم. سوال بفرمایید. نظر بقیه چیه؟ یعنی الان غیر طبیعی نیست. الان مدت زمانش مثلا چند وقت؟ برکات جلساته دیگه. هی من نمیخواستم اولش بگم ولی دیگه خودتون گفتین مجبور شد. حالا شما اجازه بدین جلسات تموم شه ببینین تغییر میکنه یا نه. نه یعنی در واقع من سوال شما رو بخوام یه خورده اغراق‌آمیز بگم، باید بگم آیا من باید بر قهرم پافشاری کنم یا نه؟ جوابش روشنه، چون اصلا من قهر که نباید بکنم به این معنا. من الان از این رفتار شما ناراحت شدم و اصلا بچه هامونو یاد میگیرم. مثلا بچه کوچیکم ممکنه اینو یاد بگیره بگه خب من الان رفتار شما ناراحت شدم، چه اشکالی هم نداره، این تعامل. حالا چون رفتارش من قابل پیشبینیه، شما یک رفتار خوب انجام میدی تا او رو جبران کنی. ما خطا میکنیم، استغفار میکنیم، درست میشه. ولی به بچه که میرسیم میگیم نه، این تربیتش مشکل پیدا میکنه. خدا که استاد تربیت قبول میکنه، ما قبول نمیکنه. او فهمید اشتباه کرده، یک کاری انجام میده که شما خوشحال بشین، تموم شد دیگه. خیلی ممنونم دخترم از این که متوجه شدی که در برابر یک کار اشتباه آدم میتونه با یک کار خوب جبران کنه. لازم نیست تو همیشه با وجدان ناراحت مثلا بگی بالاخره مادر کی مرا میبخشد. نه، گفتی ببخشین، باشه، بخشیدم. ولی مثلا یه وقتایی اجازه میخوام یه خورده برای اینکه بتونم ناراحتیم رو جبران بکنم در وجود خودم، یه 5-6 دقیقه تو آشپزخونه تنها باشم. باشه ماما، تنها باش، طوری نمیشه. دانش خودمون رو نسبت به درک درست مهارت تفسیر ارزیابی میکنیم. درست یا غلط بودنش شما بفرمایید. پاسخ تفسیری ما هنگامی که با دیدگاه مخاطب فاصله داشته باشد موجب تغییر میشود. هدف پاسخ تفسیری کاهش مسئولیت و تسلط فرد مقابل است. من وقتی برای تو تفسیر میکنم، تو را به روی کردی آگاه تر میکنم، مسئولیت رو از تو سلب نمیکنم. تو با مسئولیت خودت منتها با بینش بهتر حرکت. پاسخ تفسیری مبتنی بر پیام ضمنی مخاطب است و به او امکان میدهد تا موقعیت را از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار دهد. غلطه یا درست؟ لزومی نداره، میتونه متفاوت باشه. پاسخ تفسیر را به وجهی مثبت طرح کنیم و از پاسخهایی که به فرد بهانه میدهد اجتناب کنیم. نیازی به مراقبت از فرافکنی سوگیری ها و ارزش های خود نیست. خب حالا یه سوال جواب بدین که آیا منظورش اینه که یعنی شما ارزش‌ها را در تفسیرهاتون رعایت نکنید؟ در واقع همونجوری که رفته جلوتر به نظر میسه سخت‌تر شده. شما فرافکنی‌ها را مراقبت کنید، سوگیری های غیر منطقی را مراقبت کنید، ولی اشکالی نداره که وقتی فرد مقابل شما توجهی به یک ارزشی نداره شما اون رو به او یادآوری کنید. مثلا یه بار ما داشتیم با یه نفری تحلیل میکردیم یه اتفاقی رو، ایشون برگشت گفتش که پس ارتباطات انسانی چی میشه؟ خب ما تو تحلیلمون به این نکته توجه نکردیم، داریم خیلی مکانیکی تفسیر میکنیم. او میگه تذکر میده، این خودش یه نوع دادن بینشه، توجه به یک بخشی که شما توجه نداشتید. پس این گزینه غلط. پاسخ عاطفی یعنی چی؟ حالا اشکالی داره اگه طرف یهو احساساتی بشه، خیلی خوشش بیاد از تفسیر ما، عصبانی بشه؟ نه دیگه، بعد من دوباره خودم رو با موقعیت جدید تطبیق میدم. ولی گاهی اوقات تفسیر من برای او خوشایند نیست، ولی من چاره ای ندارم جز اینکه اینجا یک رویکرد جدیدی هم به او ارائه بدم و این رویکردم چون پیشنهادیه، چون خیلی ملایمه، اشکالی نداره. بالاخره گاهی هم ناراحت میشه دیگه، همه جراحی ها که با لبخند انجام نمیشه. مهارت 12، مهارت خلاصه کردن. خلاصه کردن با خلاصه گویی فرق میکنه. خلاصه گویی مهارت اول بود. به همین جهت ممکنه شما از بعضی از مهارت ها مثل انعکاس محتوا، انعکاس احساس و امثال اینا تو اکثر گفتگوها استفاده کنید، ولی خیلی از گفتگوهاتون تفسیر نخواد. خیلی از گفتگوهاتون، ولی خلاصه کردن هم ممکنه در گفتگوهای طولانی استفاده بشه. به خاطر همین گفتیم مهارت 12، یعنی بالاخره شما باید 7-8 از این مهارت‌ها رو استفاده کرده باشید تا به این برسید. مهارت‌های تا اینجا کمک به اکتشافاتی در مسیر حرکت مراجع بود و خلاصه کردن بازبینی مسیر است توسط کسی که تا به حال در نقش یک پدر، مادر، برادر، دوست یا مشاور قرار گرفته. نه، فرقش چیه؟ فردشو اتفاقا خودش گفت. شما در انعکاس محتوا این بخش گفتار را محتوایش را استخراج می‌کنید، برمی‌گردید. تو انعکاس احساس این بخش گفتار را احساس شما. تو خلاصه گویی شما یک فرایندی رو گزارش می‌کنید. آها، ولی یه گزینشیه. یعنی شما ممکنه اصلا بخشی از صحبتتون، فرض کنید شما مسیر رو طی کردین در سفر، دارین میرین، خیلی صحبت ها کردین، تو برگشتن میگین پس خلاصه صحبت ما این شد. به مثال دقت کنید، این گفتگو میان دو خواهر صورت گرفته، اما میتواند با تغییرات مختصر و مشابه آن میان یک مراجع و یک مشاور یا دو تا دوست هم انجام بشه. خب یه نفر در نقش تلیه خانم باشه، یه نفر در نقش طاهره خانم. بله، حرفای بد نمیزنن. بله، شما بشین تلیه خانم، شما بشین طاهره خانم. نه دیگه، داره میگه این الان انعکاس احساس و دوباره گویی بود، ولی هر دوتون بزرگواری کردین، برادران رو تبدیل به برادر کردین. دقت کنید، هنوز چون اوائل گفتگوی دارم از اون مهارت ها استفاده می کنم. نگرانیه، احساس داره، به احساس. ببینید زندگی اون برای من مهمه رو یه تغییری هم تو واژه ها داد، دوباره تکرار کرد. حالا اینو دقت کنید، خلاصه گویی. تو خلاصه گویی آیا مطلبی به مطالب افزو تفسیر نکرده ها؟ هم اونا رو حالا کنار هم دیگه چین، ببینید نتیجه چی میشه؟ بدون اینکه هیچ مطلبی اضافه بکنه همونها رو انعکاس احساس داد، تکرار کرد، خلاصش کرد، وقتی خلاصه کرد او به نتیجه رسید، تمام شد. ما از اون مهارت‌های اولیه استفاده کردیم ولی از همه مهارت‌های مسیر استفاده نکردیم. تمرکز و پیگیری. چند دقیقه وقت داریم اینم بگیم؟ جلسه قبل تکلیفی داشتیم غیر از این که تمرینا؟ نه دیگه، این بوده فقط. خیلی خوب، برای جلسه بعد تکلیف بدیم. یه تکلیف خودتون برای خودتون تعیین بفرمایید. بسیار چشم. تمرکز و پیگیری. ما در تمرکز و پیگیری چیکار میکنیم؟ در واقع یک کاری که در تمرکز و پیگیری انجام میشه یک کار تخصصیه. سه تا مهارت جزئی ولی مهم وجود داره که به مهارت تمرکز و پیگیری کمک میکنه. یکی تماس چشمیه، یکی رفتار غیر کلامیه و بعد پیگیری کلامی. اول برداشتتون رو از تمرکز و پیگیری بگین. اگر ما توی مهارت‌های گفتگومون گفتیم این مهارت باید استفاده کنیم، فکر میکنین شما یعنی باید چیکار کنیم تو تمرکز و پیگیری؟ یه نوع توجه به مخاطبه، این درست. خب و پیگیریش چه معنایی میتونه داشته باشه به نظر شما؟ حالا توضیحات جزئی تری رو راجع به این تماس چشمی، حرکات غیر کلامی و پیگیری کلامی عرض کن. مقدار تماس چشمی خود فرهنگیه، یعنی مثلا توی فرهنگ ممکنه این خیره شدنه معنای بدی داشته باشه. حتی دختر شما بگه چی شده، چرا من اینقدر نگاه میکنه؟ قطع مکرر تماس چشمی هم میتونه نشانه عدم تمرکز ما بر گفتار فرد باشه. مثلا حالا شما یه دارین سوال میپرسین، من یه بار اینجا نگاه کنم، شما میگه خب حالا یا در بازه یا فکر کرده اونجا رو. ولی اگه هر دفعه شما دارین سوال میکنید من این بر نگاه کنم، اینجا نگاه کنم، این نشانه عدم توجه به گفتار مخاطب. وقتی اینجا تکلیف اون جمله که بگو گوشم با توئه معلوم میشه دیگه. با حفظ تماس چشمی نشان می دهیم که به فرد مقابل توجه داریم و داریم گفتارش رو پیگیری میکنیم. پس چه بسا یه بخشی از منظور ما در پیگیری همین احساس پیگیر بودن مسیر گفتگوه. اگه گوش بدیم تماس چشمی نداشته باشیم، ممکنه او این تصور رو داشته باشه که توجه نمی‌کنیم، حتی اگه توجه داشته باشه. تماس چشمی مستقیم یعنی چی؟ تماس چشمی مستقیم یعنی قشنگ رو در رو نگاه کن، با زاویه نگاه نکنیم. مثلا نحوه تماس چشمی تا جای ممکن طبیعی باشه. گاهی افراد نگران میشن، از مدل تماس چشمی ما نگران میشن. مثلا اگر هی من این قسمت پایین رو نگاه بکنم، شما به طور طبیعی میگیم چیه اینجا، مثلا ببینیم چه اتفاقی افتاده. گفته می شود که 86% ارتباطات ما غیر کلامیه. غیر کلامی ها فقط نگاه نیست دیگه، الان داره اون قسمت دوم رو توضیح میده، حرکات غیر کلامی. وقتی ما یه چهره مناسب، منظور چهره مناسب چهره مثلا آرایش کرده ساخته شده نیست، چهره آرام، سرتکان دادن های به موقع، اینا حرکات پیگیرانه است، نوعی مهارته. خیلی خوش بنشینیم، حرکتی نکنیم، اینها ممکنه بعضیاش مطلوب نباشه، خصوصا در موقعیت های خاصی. اگه خیلی دیگه آرام بنشینیم، بریم تو مود مثلا خب الان میگفتی، فرد رو دچار تردید میکنه دیگه. دیدین بعضی موقع حالا شما یا همسرتون مثلا به هم دیگه میگین یا حالا میگفتی، بقیهشو میگه نه دیگه، یا مثلا مستلش ندارم دیگه. یکی از عللش اینه که ما خیلی شاداب نمیشنویم. ما باید حالت رفتاریمون جوری باشه که نشون بده که متمرکز گفتار او هستیم. سرعت صدا و گفتار، تون صدا و سرعت گفتار خیلی مهمه. لحن تند مثلا شما بچه داره صحبت میکنه، بخواید مثلا جای تشریف ببرین، بلند میشین شال و کلاه میکنین، مثلا این احساس خوبی به فرد نمیده. یا اگه با بچه ها میخواید یه جا برین، همسرتون اومده میخواد یه داستان رو توضیح بده، میبینه شما دارین چادر رو هم دارین، هم وسایل رو برداشتین تا دم در، درم وا میکنین، کفشتون هم پاتون، که اینم داره صحبت میکنه، چه احساس خوبی داره. مزاحم زندگی عادی آدم میشن این آقایون. لحن گرم و رسا، کدوماتون تا حالا به بچه هاتون گفتین که ماشاءالله چقدر قشنگ صحبت میکنی، چقدر آرام صحبت میکنی؟ خب مثلا چی بگیم؟ بگیم ما یاد بگیریم. راجب گفتار الان میخواستم مدنظر، یعنی من این متانت در گفتار را تقدیر کنم. نپرسیدم که به همسرانتون گفتین یا نه، ولی اون هم همینه. یعنی مثلا شما یک ویژگی را وقتی میستایید، یعنی من طالب این ویژگیم. وقتی شما به دخترتون میگین این لباس چقدر بهت میاد، او بر تکرار اون اصرار داره. وقتی میگید خوشحالم که مثلا دفتر زیبا نویسی تو انقدر ترتمیز نگه داشتی، خب دفعه بعد دیگه مثلا با تمام آب دهان ورق نمیزنه، یه خورده مراقبت میکنه. این صحبت شما چقدر، ولی همینجا نباید بگیم ببین اون وقتی که دعوا میکنی چی میشه. نه دیگه به اون منفی ها نپردازیم، همین را تقدیر میکنیم. اگر فرد مخاطب ما احساس کنه که ما خسته ایم، اطلاعات مهمشو با ما در میان نمیگذاره، اگر شنونده خوبی باشیم و از ارائه رهنمودهای شتاب زده خودداری کنیم، پیشرفت بیشتری داریم. تأکید بر شنونده خوب بودن. پس پیگیری مؤثر موجب تداوم یک گفتگو میشه. ما برای گوش دادن مؤثر باید یک کاری بیش از همدردی شتاب زده انجام بدیم. مثلا گاهی اوقات به جایی که یه موضوع جدیدی رو دوباره طرح کنیم، باید یه خود صبوری کنیم موضوع قبلی به نتیجه برسه. این میشه تمرکز بر اون موضوع، این میشه پیگیری همون موضوع. شما موضوع رها میکنی، این داشت میگفتش که من به این علت پنیر رو نخریدم، شما میگی خب چرا کفشات اون گوشه ول کردی. این اولی رو وقتی من تمرکز نمی کنم، داره میگه امروز تو مدرسه اینو گفتن، شما چون نگران امتحان فرداشین وارد موضوع جدید میشین. به خاطر داشته باشیم که از موضوع مورد بحث خارج نشویم، از موضوعی به موضوع دیگر نپریم. اینا میشه پیگیری گفتار، توجه به محتوای گفتار. وقتی او اومد سوالی طرح کرد، مشکلی رو طرح کرد، من باید بهش میدان بدم که او بتونه راحت همه نظراتشو بده. پس مسئولیتی که قبلا گفته بودیم رو یادآوری میکنیم. ما مسئولیم تا به او کمک کنیم تا او خودش پاسخهای مناسب پیدا کنه. اظهارات ما فقط کمک کننده است، جهت دهنده است. معمولاً حل فوری بسیاری از مسائل به ندرت امکان پذیره. خیلی از موضوعاتی که ما داریم کاری نیست که به راحتی بشود حلش کرد و تمامش کرد، اونا زمان میخواد. پس چون زمان میخواد تمرکز بر گفتار میخواد، چون زمان میخواد برخوردی پیگیرانه میخواد که این محتوا را به نتیجه برسانه. چون ممکنه بعضیا دیرشون بشه، اگر اجازه بدید همینجا در میانه این قسمت بحثمان را خاتمه بدیم. خاطرتون باشه که آخرین جمله‌ای که خواندیم چه بود؟ انشالله در نوبت بعد بحث رو با هم دیگه ادامه میدیم. بله، ولی معنای پیگیری رو اگه بخوام یه دقتی بکنیم، میخوام بگیم گاهی اوقات بعد یه خود اون گفتگوه حاصل بشه، حالا من برخورد پیگیرانم، منتها بخشش در طول گفتگوه. عرض کردم یه قسمتیش ما رو خود محتواست، بخشش رو همینجوری که فرمودن گاهی این گفتگو تمام میشه، من بعد این گفتگو رو بعدا باز پیگیری کنم، بچسبونم به گفتگوی بعدی. از این جهتی خود با تعویق آورده شده. بله این عرض کردم دیگه، این پیگیری بخشیش مال بعد از پایان این گفتگوه، یعنی میگه گفتگوهای قبلی شما رها نکن، توجه کن، اینو باید ادامه بدی. منتها تو خود گفتگو هم شما یک رویکرد پیگیرانه داری که من دارم تعقیب بکنم اینو به نتیجه برسونم. مثلا اینکه یهو من دوست دارم یه موضوع دیگرم طرح کنم، این پیگیری رو خدشه‌دار میکنه، شما وارد یه موضوع دیگه میشی. حالا این تیکه رو کامل بکنیم ان شاءالله این بحث رو هم بیشتر میپردازیم. خیلی ممنون، موفق باشین ان شاءالله.